أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این هست که آیا معیار در گذشت ماه عمره تمتع که نیاز پیدا میکنه شخص به احرام جدید در صورتی که از مکه خارج بشه و بر نگرده تا آخر ماه، معیار در ماه عمره تمتع آیا اون ماهی است که در اون ماه محرم شده، یا اون ماهی است که در آن از عمره تمتع، از احرام عمره تمتع خارج شده؟ شهر الاحرام معیاره، یا شهر الاحلال و الخروج من الاحرام معیار؟ مرحوم آقای خویی فرمودن روایت داشت از شهر الذی تمتع فیه، تمتع عنوان اون اتیان اعمال عمره تمتعه، نه صرف احرام. شما در ماه ذی‌قعده محرم شدید، ولی اعمال عمره تمتعتون رو در ماه ذی‌حجه به جا آوردید. صدق میکنه که ماه ذی‌قعده شهرون تمتع تفیه؟ نه، این صدق نمیکنه. در مقابل برخی از بزرگان مثل آقای سیستانی، مرحوم استاد آقای زنجانی، میفرمان معیار شهر احرام هست. چرا؟ استدلال کردند به این روایت صحیحه‌ای که در عمره رجبیه هست که امام صادق علیه السلام فرمود ما در آخر ماه رجب خارج شدیم، محرم شدیم، اما به مکه نمی رسیدیم در ماه رجب. عمره ما، اعمال عمره ما در ماه شعبان انجام می شد. ام فروه دختر امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابه ان عمرتنا شعبانیه. حضرت فرمود که یا بنیه انها فیما احللت لا فیما احللت، که استظهار میشه یعنی عمره ملاکش اون زمانی است که در اون زمان محرم شدیم، نه اون زمانی که محل می شویم. ما در ماه رجب محرم میشیم به عمره، پس عمره ما عمره رجبیه است. به نظر ما هیچ کدام از این دو استدلال که هر کدام به نفع خودشون استدلالی کردن تمام نیست، اما استدلال مرحوم آقای خویی اشکالش اینه که آقا الشهر الذی تمتع فیه، ظاهر تمتع اینه که اسم مجموع عمل هست، من احرامها الى التقصیر لها. شهر تمتع فیه ظاهرش اون ماهی است که کل عمره تمتع رو در اون ماه انجام دادیم. اگر ما احراممون در ماه ذی‌قعده بود، تقصیرمون در ماه ذی‌حجه بود، نه ماه ذی‌قعده الشهر الذی تمتعنا فیه هست نه شهر ذی‌حجه. مثل این مونه که ما یک عملی رو در مثلا یک چیزی رو میسازیم، نصفش رو امروز میسازیم، نصفش رو فردا. خب روز ساختن این کالا مثلا روز شنبه است یا روز یک شنبه که نصف آن را روز شنبه ساختیم، نصف دیگر آن را روز یک شنبه؟ هیچ کدام، نه روز شنبه روز ساخته آن است نه روز یک شنبه. روز ساخته آن مجموع این دو روز است. از شهر الذی تمتع فی ظاهرش این که در یک ماه کل عمره تمتع را ما انجام دادیم. ماه ذی‌قعده اگه باشه میشه او شهر تمتع، ماه ذی‌حجه باشه برای کل اعمال او میشه از شهر الذی تمتع فی. والعجب من السید الخویی که واقعا اگر کسی تقصیرش رو بگذاره در ماه ذی‌حجه، اعمال عمره تمتع همش در ماه ذی‌قعده بوده، فقط چیدن مو در ماه ذی‌حجه بوده، میفرماید این صدق میکنه که شهر ذی‌الحجه از شهر الذی تمتعنا فیه واقعا صدق میکنی؟ حالا باز اتیان اعمال در ماه ذی‌حجه بود، خب شبهه صدق داشت، فقط تقصیر که مخرج از عمره است این در ماه ذی‌حجه باشه میگیم عمره تمتع ما در ماه ذی‌حجه بود. اینطور نیست، آخرین جزء عمره تمتع ما در ماه ذی‌حجه بوده است. پس این روایت به نظر ما اصلا فرض تلفیق رو که برخی از اعمال عمره تمتع تو ماه ذی‌قعده بوده بعضیش تو ماه ذی‌حجه بوده اصلا شامل نمیشه، روایت اون فرض رو شامل نمیشه. باید رجوع کنیم به قاعده اولیه ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیه. اما استدلال به این که معیار زمان وقوع احرام هست به این روایت معتبره انها فی ما احللت لا فی ما احللت، ممکنه کسی ایراد بگیره که این به لحاظ ثواب هست که عمره رجبیه چون افضل العمر هست شارع در ثواب توسعه داده، ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون ظاهر روایت اینه که انها یعنی عمره معیارش زمان وقوع احرامه، نه فقط به لحاظ ثواب نیست، اطلاق داره روایت. مفاد این روایت اینه که عمره ما رجبیه است چون زمان احرام ما برای عمره در ماه رجب بوده است، نمیشه گفت فقط به خاطر ثواب. از این جهت ما اشکال نمی کنیم. اشکال ما هم از این جهت نیست که کسی بگه خب این روایت در خصوص عمره رجبیه است، ضمیر برمیگرده به عمره رجبیه، نمیشه ازش اطلاق گیری کرد. این اشکال رو هم ما نمی کنیم، چون بعید نیست که انها ضمیرش برگرده به جنس عمره. خب متفاهم عرفی از این که میگه انها ان عمرتنا یا ابه ان عمرتنا شعبانیه، فقلت یا بنیه انها، ضمیر به چی برمیگرده؟ ضمیر به جنس عمره برمیگرده، یعنی العمرتو فیما احللت باها لا فیما احللت. ظاهرش اینه که طبیعی عمره معیارش زمان احرام است. اشکال ما از یه جهت دیگه است و اون اینه که در مقابل این روایت صحیحه یک روایت صحیحه دیگه ای داریم که راجع به همین کسی که احرم فی شهر للعمره و اتا به اعمال العمره فی شهر آخر، حضرت فرمود یکتب له فی الذی نوا او یکتب له افضلهما. این روایت ظاهرش اینه که بستگی به نیت خود شما داره، بستگی به نیت خود شما داره. شما اگه نیت بکنی مثلا عمره شما فرض کنید در آخر جمادی الثانیه محرم شدید، طبق صحیحه سابقه این میشه عمره جمادی الثانیه، ولو اعمال عمره رو در ماه رجب به جا بیارید، ولی این صحیحه ثانیه میگه نه، یکتب له فی الذی نوا. شما نیت عمره رجبیه کردید میشه عمره رجبیه. طبق روایت سابقه معیار زمان شهر العمره شهر احرم فیه للعمره است، اما این صحیحه ثانیه معیار رو ما نوا قرار میده. نه یکت لطف کنید، نه جزء برام سفر پیدا کردم. معتبره ابی ایوب الخزاز، اون راجع به صحیحه اولا هست که انی کنت اخرج لیلتن او لیلتین تبقیان من رجب فتقول ام فروه ای ابه ان عمرتنا شعبانیه فاقول لها ای بنیه انها فیما احللت ولیس فی ما احللت. صحیحه ثانیه اینه، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل احرم فی شهر و احل فی آخر فقال یکتب فی الذی قد نوا او یکتب له فی افضلهما. یکتب فی الذی قد نوا یعنی اگه نیت کردی این عمره برای ماه جمادی الثانیه باشه میشه عمره جمادی الثانیه، اگه نیت کردی چون اعمال عمره رو در ماه رجب انجام میدی این عمره رجبیه باشه میشه عمره رجبیه، تابع نیت شماست که این عمره برای چه ماهی باشد. و این با اون روایت قبلی که میفرماد تابع این است که در چه زمانی محرم بشوی، و اینا با هم تنافی داره دیگه. بله گفته میشه که این در جواب این اشکال ما که این دو تا روایت با هم تعارض ندارن، این روایت دوم ظاهر یکتب یعنی یکتب و فی مقام اعطاء ثواب، کتبه یعنی در نامه عملت می نویسن تا ثواب بهت بدن، بحث ثواب با کرام الکاتبینه. ما فعلا بحث فروع فقهیه که مطرح میشه کاری به ثواب نداریم. طبق صحیحه و طبق روایت معتبر ابی ایوب خزاز، به لحاظ آثار شرعیه دنیویه، این عمره‌ای که احرام بستیم در ماه رجب عمره رجبیه است. اون عمره‌ای هم که در آخر جمادی الثانیه محرم شدیم ولو در رجب اعمال عمره رو انجام میدیم، عمره جمادیه است نه عمره رجبیه. حالا من نیت کردم عمره رجبیه باشه، به این ثواب عمره رجبیه رو میدن تفضلن، اما عمره که احرامش در جمادی الثانیه باشه عمره رجبیه نمیشه. خب این به نظر ما جمع تبرعیه و ظاهر یکتب به قول مطلق، یعنی نوشته میشه، یعنی ثبت میشه به عنوان اون ماهی که برای اون نیت کردی، اطلاق داره. چه ثبت میشه به لحاظ آثار فقیه، چه ثبت میشه به لحاظ ثواب. نه 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 نه، یکتب فی الذی قد نوا معناش اینیست که یکتب فی الذی فی الشهر الذی احرم، یکتب فی الذی قد نوا یعنی تابع نیت اوست، تابع نیت اوست. یعنی اگه نیت بکنه این عمره برای ماهی باشه که احرم فی جمادی الثانی است، میشه عمره جمادیه. اگر نیت کنه برای ماه رجب باشد که خرج من الاحرام فی، میشه عمره رجبی. ظاهر روایت اینه، یکتب له یکتب فی الذی قد نوا به معنای یکتب فی الذی احرم نیست، یکتب فی الشهر الذی احرم. حالا این بالاخره یعنی امام میدونم امام تردید داشت نعوذ بالله، خب این ظاهرش اینه که یعنی هر دو درسته دیگه، یعنی اگر هر دو اگر یکی افضل بود او میدونم، اگر یکی افضل بود او، یا اگر خودت انتخاب میکنی اونی که تو انتخاب میکنی. ولی در روایت معتبر ابی ایوب خزاز بحث از انتخاب نبود، بحث از افضل نبود. فرمود تعلیل فرمود، فرمود عمره ما رجبیت، چون معیار عمره ماهیست که محرم میشیم. خب به نظر ما این دو تا روایت با هم معارضه. حالا چیزی که ما عرض میکنیم اینه که مقتضای قواعد اولیه همینه که فرمایش آقای زنجانی و آقای سیستانی و مرحوم استاد درست باشه. چرا؟ ولو روایت هم نداشته باشه، چون که اگر ما در ماه ذی‌قعده محرم شدیم ولی در ماه ذی‌حجه عمره تمتع به جا آوردیم، میخواییم بریم بیرون مکه، وقتی میریم بیرون مکه بر میگردیم بدون احرام، آقای خویی فرموده بلا اشکال است، چون عمره تمتعت رو در ماه ذی‌حجه از احرامش خارج شدی. آقای سیستانی و آقای زنجانی میفرمان که نه، باید محرم بشی به احرام جدید. حالا البته آقای زنجانی چون شهر عددی قائلند طبعا یک گشایشی هست، میگن از زمان از روز احرام 30 روز تا نگذشته است اشکال ندارد. خب اگر زمان احرام 30 روز گذشت ولو از زمان خروج از احرام 30 روز نگذشته دیگه کار تمامه و نمیتونی با همون اعتماد به اون عمره سابقه وارد مکه بشی، چون 30 روز از احرامت گذشته. ولو اعمال عمره تمتع رو یک روز بعد به جا آوردی، پس طبعا یک روز به لحاظ زمان خروج از احرام هنوز بر ماه عددی باقی است، اما از زمان احرامت 30 روز گذشته و لذا رفتی بیرون از مکه و خواستی برگردی، باید محرم بشی به احرام جدید. خب ما میگیم اطلاق لا یدخل مکه الا محرما مؤید این نظر آقای زنجانی و آقای سیستانی است، چون آقای خویی میفرماد بدون احرام برگرد به مکه، اما اطلاق لا یدخل مکه الا محرما میگه نه، بدون احرام نمیتونی وارد مکه بشی. خرجنا عن هذا العموم، در اون موردی که از زمان احرام یک ماه نگذشته باشه، ولی اگر از زمان احرام یک ماه گذشته و این طبق عموم لا یدخل مکه الا محرما، ما میگیم باید محرم بشی به احرام جدید. و معتبر اسحاق بن عمار میگه که فإن دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فی دخل بعمره فإن لكل شهر عمره. و اون تعلیل میگیم خب این آقا هم که باید محرم بشه به احرام جدید وارد مکه بشه، هر ماه عمره داره، پس کردیم متفاهم عرفینه که یعنی برای دخول مکه باید هر ماه یه عمره جدیده ببندی. اطلاق لا یدخل مکه الا محرما هم که گفت این آقا هم ولو عمره تبتعش رو به لحاظ خروج از احرام در ماه ذی‌الحجه بوده، ولی اطلاق لا یدخل مکه الا محرما میگه اینم وقتی رفت بیرون میخواد برگرده مکه باید محرم به احرام جدید بشه. خب نتیجه میگیریم اونایی که میگن عمره تمتع باطل میشه با نفس وجوب احرام جدید، مثل آقای خویی و آقای سیستانی، اینجا باید میگن عمره تمتع قبلی باطل میشه. ما که میگیم تکلیف مستقل داره به احرام جدید، و اگر این تکلیف مستقل رو امتثال کرد عمره تمتع قبلیش باطل میشه. اینجا هم همین حرف رو میزنیم، طبق عموم لا یدخل مکه الا محرما. مسئله 155، در این مسئله بحث اینه که اگر شخص محرم شد برای حج تمتع ولیکن اتفاقا وقت تنگ شد، معطلش کردن در بین راه، موقعی آمد مکه دیگه وقت تنگ بود برای اعمال عمره تمتع، منقلب میشه تمتعش به حج افراد و مجزی از حجۃ الاسلام هم هست. این فتوای مشهور روایات هم بر طبقش هست. اما اگر هنگام احرام بستن برای حج تمتع میدانست که وقت تنگه، نه، او میتونه محرم بشه برای حج افراد امسال، چون وقت برای حج تمتع باقی نیست، ولی مجزی از حجۃ الاسلام نیست. اجزاء از حجۃ الاسلام در جاییست که اتفق ضیق الوقت بعد احرام عمره تمتع، و اینم حکم تعبدی است، و الا اگر ما بودیم و مقتضای قاعده میگفتیم انقلاب دلیل میخواد، انقلاب از عمره تمتع به حج افراد دلیل میخواد. شما مثل اینکه نماز ظهر رو شروع کردید، وسط نماز زیغ وقت شد، اتفاقا چون هی طول کشید نماز ظهرتون طول کشید، یهو دیدید که داره آفتاب غروب میکنه، اگه نماز ظهرتون رو تموم کنید حتی به یک رکعت نماز عصرم نمیرسید. اینجا حق ندارید منقلب کنید نماز ظهرتون رو به نماز عصر. نخه انقلاب دلیل میخواد. شما نماز ظهر شروع کردی، به چه مجوزی خود به خود انقلاب پیدا کنه بشه عصر، یا شما عدول کنی به عصر؟ این که از اول به عنوان نماز عصر شروع نکردی، ولذا نماز تو باید قطع کنی نماز عصر بخونی که لااقل یک رکعت نماز عصر رو تو وقت درک کنی. نمیتونی اون نماز ظهر تو تجعلها عصرا، دلیل میخواد. فقط ما یک مورد دلیل داشتیم در اثناء نماز عصر یادش میاد نماز ظهر رو نخونده، اینجا دلیل داشتیم. فن و حل اولا صحیحه زراره فن نماهی اربعان مکان اربعان. خب در حج هم همینه، انقلاب دلیل میخواد. البته خوشبختانه در مورد حج ما دلیل داریم که در فرض زیغ وقت منقلب میشه عمره تمتع و حج افراد. خب روایاتی هم داریم، مثلا عرض شود خدمتتون که صحیح عبان ابن تغلب از مرفی نفس کل متعه فا این ادرکت متمتعن و الا کنت حاجا. اگر توانستی حج تمتع به جا میاری، اگر درک نکردی وقت عمره تمتع را حج افراد به جا می آوری. خب این روایت عدول از حج تمتع به حج افراد رو تجویز میکنه، بلکه واجب میکنه در فرض زیغ وقت. اما دلیل بر اجزاء از حجۃ الاسلام نیست. اجزاء از حجۃ الاسلام دلیلش یکی اطلاق مقامی این روایات. روایات عدیده داریم در مورد حائض، در غیر حائض، که تو هیچ کدوم از اینها نفرموده ولا یجزئ هذا الحج عن حجۃ الاسلام. این با اینکه خیلی از اینها حج واجبشون رو به جا می آوردن، مخصوصا این روایتی که صحیحه نبی عمر هست نقل میکنه، عذر میخوام صحیحه حلبی هست نقل میکنه، این آقایی که زیغ وقت پیدا کرد فیدع العمره فاذا اتم حجه صنع کما صنعت عایشه ولا هدی علیه. همون کاری که عایشه کرد اینم همون کارو بکنه. عایشه چی کار کرد؟ حج افراد که به جا آورد، البته عایشه عدول نکرد از حج تمتع و حج افراد، چون از اول اونها نیت حج افراد کرده بودن، منتها پیغمبر اصحاب رو امر کرد، از جمله صدیقه طاهره در اون حج تشریف داشتن، عدول کردن به حج افراد. عایشه حائض بود، عایشه حائض بود و لذا او عدول نکرد به حج به عزم هم بقیه عدول کردن از حج افراد و عمره تمتع. عایشه عدول نکرد از حج افراد و عمره تمتع چون حائض بود، ولی بعد از انجام حج افراد عرض کرد یا رسول الله ترجع و نساؤک به حجت و عمره، شما همراه با همسران دیگتون هم حج به جا آوردید هم عمره، اما من عمره به جا نیاوردم، حضرت فرمود به عبدالرحمن برادرش که ببر خواهرت رو تنعیم محرمش کن به عمره مفرده بعد از ایام تشریق، عمره مفرده به جا بیاره. خب این روایت میفرماد که فاذا اتم حجه سنه کما سنعت عائشه ولا حج علی، حج افراد بعد عمره مفرده. خب این عائشه حجش حجت الاسلام بود دیگه، حجت الاسلام بود دیگه، حج به جا نمورده قبل از اون، حج بذلی هم بود دیگه، پیغمبر بهش بذل کرده بود حج دیگه، حجت الاسلام بود دیگه، این ظاهرش اجزاءه. خب هست شبت خدمتتون که یه عبارتی هم در یه روایت دیگه هست، منتها این مدار سندش گیر داره، تعبیر اینجوره، میگه که شیخ طوسی میگه روا اصحابنا و غیرهم، ببینید این سند چجوره، روا اصحابنا و غیرهم قالوا قال ابو عبدالله علیه السلام المتمتع اذا فاتت عمرة المتعه اقام الى هلال المحرم و اعتمر فاجزعت عنه مکان عمرة المتعه. تعبیر به اجزاء میکنه، اجزاء از عمره تمتع مسابقه با اجزاء از حجۃ الاسلام هست دیگه، عرفا در حج واجب. منتها این روایت مرسله است، دلیل هم نمیشه که شیخ طوسی تعبیر کنه روا اصحابنا و غیرهم که این مستفیض باشه، نه غیر مستفیض هم باشه صدق میکنه روا اصحابنا دیگه. چند تا فقیه یک حدیثی رو نقل میکنن از ان رجلن مثلا ان ابی عبدالله علیه السلام، میشه روا اصحابنا دیگه، روا اصحابنا که لازم نیست که کل سند تا امام صادق متعدد باشه که. ابنی سعی نیست، حالا ببینیم بعد بفرمید من ببینم. خب خب بعد بعد شیخ میگه روا اصحابنا و غیرهم، موسی بن قاسم هم حالا برفر ثابت بشه موسی بن القاسم گفته روا اصحابنا و غیرهم، قال قال ابو عبدالله، موسی بن القاسم اگه بگه قال اصحابنا این از ارسال خارج میشه. بله راه نزدیکتر میشه، اما بالاخره راه نزدیکتر خالی از ارسال نیست. موسی بن القاسم گفت روا اصحابنا، باز میشه مرسل دیگه. روا اصحابنا، اگر واقعا اصحابنا مجموعا نقل کنند از امام صادق علیه السلامی میشه خبر مستفیض، ولی برفرد موسی بن القاسم، حالا این ظاهرش اینه که شیخ، یعنی حداقل محتملی که شیخ فرموده روا اصحابنا، ولی برفرد موسی بن القاسم بگه، حالا موسی بن القاسم بگه روا اصحابنا و غیرهم انه قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این مستفیض میشه. حالا یکی از اصحاب نقل بکنه، یکی از غیر اصحاب، یک شیعی نقل کنه و یک غیر شیعی، صد میکنه روا اصحابونا دیگه. مگه روا اصحابونا باید مستفیض باشه؟ اصحابونا نقل کردن چند نفر نقل کردن؟ روا اصحابونا و غیرهم، یعنی هم اصحاب ما نقل کردن، غیر اصحاب ما چند نفر نقل کرده؟ دو نفر نقل کردن، یه نفر نفر کردن، نمیشه روا اصحابونا. حالا تأمل بفرمایید، بیشتر ما هم تأمل میکنیم. ما به حساب این که شیخ طوسی تعبیر کرده روا اصحابونا، سند رو مرسل میدونیم، اما حالا موسی بن القاسم اگر بگه اونو بیشتر روش تأمل میکنیم. خب این اصل مطلب که اطلاق مقامی اقتضاء اجزا از حضرت الاسلام میکنه در این حج افراد که عدول کرده است به خاطر ضیق وقت متمتع به این حج افراد، به شرطی که بعدش عمره مفرد به جا بیاره. البته بحثی هست اونی که در حج مستحب هم شبهه اینه که در حج مستحب هم اطلاق روایات وقتی میگه متمتع عدول کنه به حج افراد، بعدش داره که عمره مفرده به جا بیاره، که شبهه اینه که اصلا یکی از وظایف متمتعی که عدول میکند به حج افراد اینه که عمره مفرده هم به جا بیاره، ولو حج حجت الاسلام نباشه، که اینو باید بعدن بررسی کنیم. فعلا حج افراد ندبی مستقل عمره مفرده نمیخواد، ولی بحث در این حج افراد عدولی است که آیا به اطلاق روایات عمل کنیم که ثم یأتی به عمره مفرده، بگیم ظاهرش وجوبه حتی اگر حج او حج مستحب باشد، یا اختصاص پیدا میکنه وجوب عمره مفرده به فرضی که حج واجب باشه، که انشاءالله اینو بعدا بحث میکنیم. فعلا بحث در این واقع میشه که حد زیق وقت عمره تمتع کی هست. اقوال شدیداً مختلف، روایات شدیداً مختلف. ما عرض و خدمتتون که شش قول نقل کردیم و حدوداً شش طائفه شش طائفه روایات. قول اول از پدر صدوق و نیز شیخ مفید نقل شده که ظهر روز هشتم دیگه اذا زالت الشمس من یوم ترویه فقط ذهبت المتعه، دیگه تمام شد. ظهر، اذان ظهر روز هشتم رو بگن این آقا تقصیر نکرده، یا این خانم که تازه پاک شده بوده هنوز تقصیر نکرده، دیگه کار از کار گذرن، دیگه برو سراغ حج افراد، فکر حج افراد بکن. قول دوم محکی از صدوق و حلبی هست، غروب شمس روز هشتم آخرین وقت عمره تمتع است. قول سوم قول شیخ طوسی در نهایت است، ظهر روز عرفه، که نظر آقای سیستانی هم همینه. قول چهارم گفته میشه که آخرین زمان عمره تمتع اون لحظه ایست که انسان مسمای وقوف به عرفات رو بتونه درک کنه، ولو 5 دقیقه به غروب آفتاب روز نهم رو بتونه بره عرفات. قول دیگر اینه که باید موقع اذان ظهر حدوداً که اولین وقت وقوف واجب هست بتونه بره عرفات، اگه نتونه بره عرفات عمره تمتع دیگه وقتش تمام شده. باید حساب کنی عمره تمتعت رو کامل کردی میرسی به اولین وقت وقوف واجب یا نمیرسی، اگه میرسی عمره تمتعت رو انجام بده و الا منقلب بکن به حج افراد. قول دیگه اینه که گفته میشه که وقوف اضطراری عرفات، اگر بتوانی درک کنی وقوف اضطراری لیلی را در عرفات، باز عمره تمتعت صحیحه. نمیرسی وقوف اختیاری کنی، مهم نیست، اعمال عمره تمتعت رو تمام کن، شب عید قربان وقوف اضطراری عرفات دیگه، برو عرفات یکی دو دقیقه اونجا بمون، بعد برو مشعر. عمره تمتع صحیحه، چون درک کردی وقوف اضطراری لیلی عرفات را. قول آخر هم اینه که گفته میشه که شما از ظهر روز هشتم ذیحجه مخیری، ان شئت عدلت الى حج الافراد و ان شئت بقیت على عمره التمتع الى ان تخاف من فوت الوقوف به عرفات، که اون وقت دیگه نه تأخیر از بین میره، حتما باید عدول کنی. این اقوال در مسئله است. اما روایات، ما این روایات رو نوشتیم اجمالا، اون تکه های لازمش رو میخونیم. شش طائفه است این روایات. طائفه اولا معیار رو زوال شمس یوم ترویه قرار داده. روایت ببینید این روایت چجور معنا میکنید. کان جعفرون، امام رضا علیه السلام فرمود، کان جعفرون علیه السلام یقول زوال و شمس من یوم ترویه. چون اسماعیل ابن وزی سوال کرد متا تذهب و متعتها، زن حائض که پاک می شود، کی چه زمانی دیگه نمی تونه عمره تمتع رو به جا بیاره، وقت عمره تمتع می ذاره. امام رضا علیه السلام طبق این نفر فرمود کان جعفر علیه السلام یقول زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول صلاة المغرب من یوم الترویه، فقلت جعلت فدار عامت و موالیه یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج. روز هشتم تازه مردم یه عده میان مکه اعمال عمره تمتع به جا میارن، چجوری میشه زمان عمره تمتع شما میگید گذشته با اذان ظهر روز هشتم طبق فرمایش امام صادق علیه السلام؟ فقال، امام تأکید کرد زوال شمس، معیار زوال شمس یوم الترویه است، که معناش اینه که کلام امام صادق علیه السلام مطابق با حکم واقعی است و کلام من امام کاظم علیه السلام صادر شده تقییتاً مثلا، و یا لنکتت اخرى. فقال زوال الشمس، معیار زوال شمس. این روایت طائفه اولا. انشاءالله بقیه روایات رو فردا بررسی میکنم.